أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها که عرض السماء والعرض، و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله. در تفسیر علی ابن ابراهیم یک حدیثی رو نقل کرده از امام سجاد علیه السلام که در مجلس یزید رو کرد به حضرت، مجلسی که خوب اهل بیت به صورت اسیر وارد بر این مجلس شدن، رو کرد به امام سجاد این آیه شریفه رو خون: ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مضمون آیه شریفه اینه که حوادثی که برای شما پیش میاد، واقعه هایی که به شما میرسد و نزدیک میشه و مورد اصابه اون واقعیت ها قرار میگیرید، این صحنه ها، این دشواری ها به واسطه مکتسبات خودتون هست. خودتون یه جوری راه میرید که گرفتار میشید تو عالم. این آیه در جای خودش هم خب آیه بسیار لطیفی است. همینطور هم است. معمولا ما وقتی از خدای متعال غافل میشیم و درست راه نمیریم، دچار گرفتاری میشیم. البته این رو هم بعد در جای خودش باید بحث کرد که سختگیری هایی که دشمن با جبهه حق میکنه، اینا بلا، اینا فتنه است، فتنه دشمنه، اینا چیز بدی نیست. ولی خیلی از گرفتاری های ما به خاطر بد راه رفتن خودمون هست. شنیدید در روایت هست وارد بر امام صادق علیه السلام شد، در ورودی مجلس باش گیر کرد به چارچوبه، در زمین خورد. خب مجلس مهمی بود، خیلی برای سخت بود این حادثه. حضرت همین آیه رو خوندن: ما اصابکم به مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. گفت من چه کار کرده بودم؟ حضرت فرمودن چرا بسم الله نگفتی وارد شدی؟ چرا با تکیه به خدا پا رو زمین نذاشتی حواست پرت شد؟ گاهی رضا در روایت داره انسان وقتی در آغاز کار از خدا غفلت میکنه، بسم الله نمیگه، خدای متعال او رو دوچار ابتلایی میکنه. وقتی دوچار شد توجه به خدا پیدا میکنه، اون غبار غفلت از دلش برداشته میشه. رو کرد به حضرت همین آیه رو خون، میخواست بگه این صحنه های سختی که برای شما اهل بیت پیش آمد، این به خاطر کرده خودتون است. خودتون یه جوری راه رفتید که مبتلا شدید. حضرت یک آیه دیگه رو خوندن، فرمودن این آیه مربوط به ما نیست، آیه ای که مربوط به ماست این آیه مبارکه سوره حدیده که خدای متعال میفرماید که ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. حوادثی که برای شما پیش میاد، چه در بیرون گرفتاری های قحطی، نمیدونم زلزله ای، طوفانی، چه در درون خودتون سختی هایی که براتون پیش میاد، بیماری پیش میاد، فقر پیش میاد و این حوادث، قبل از این که به شما این وقایع برسه، ما اصابکم فی الارض ولا فی انفسکم، این واقعه ها الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، این حادثه هایی که به شما میرسه چه در بیرون چه در درون، که علت اینم که بهش میگن مصیبت اینه که با یه تدبیری، با یه برنامه‌ای به هدف خورده، اصابه کرده دیگه. فهمد این در قبل از اینکه به شما برسه در یک کتابی ثبت شده و از اون مقام نازل میشه. اینطور نیست که تصادفاً یه واقعی به شما میرسه، یه واقعی مقرر مدونه در یک کتابی. من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه ما این حادثه رو تو این عالم اظهار کنیم به شما برسه، ثبت شده در یه عالمی، از اونجا بر اساس اون کتاب تنزل پیدا میکنه. و ان ذلک علی الله یسیر، اینم بر خدای متعال کار آسانی است که همه تقدیرات عالم رو قبل از این وقوع در یک کتابی ثبت کرده، بر اساس تدبیر و کتاب الهی واقع میشه. لذا در روایت داره که هر واقعی که اتفاق میفته یکی از مراحلش کتابه. بعد میفهمد لکی لا تأسوا، این برای این است که شما لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، در مقابل اون چه از شما فوت میشه دچار تأسف نشید. اون چه که به شما میرسه از امکانات موجب غرور و تکیه شما به اون امور و انبساط شما به این اسباب نشه. آمده شده اسباب شما رو اخذ نکنه، نه موقعی که امکانات از دستتون میره دچار تأسف بشید و تأثر، نه اون موقعی که به امکانات میرسید دچار فریب و غرور و فرح و انبساط به اسباب بشید. خب این آیه نهایت دارید، در روایت متعددی ما داریم که ائمه زهد رو به این آیه تعریف کردن، گفتن زاهد کسی است که مصداق این آیه است. زهد به داشتن و نداشتن نیست، زاهد اون کسی است که به با توجه به کتاب الهی به یه فراغتی رسیده که آمد و شد حادثه ها او رو عکس نمی کنه، پیروزی ها و شکست ها او رو متوقف در راه نمی کنه. اگر کسی به یک فراغتی رسید، این فراغت با تکیه به یه پشوانهی بود، چون می دونه اینها تدبیر خداست، فارغ از آمد و شد هاست، کاری با آمد و شد ها نداره. این آمد شده او رو عکس نمی کنه. راهی که داره میره، قبض و بست راه، تلخ و شیرین راه، کم و زیاد راه مانع حرکتش نمیشه. خلا نهت بکنید این آیهی که خدای متعال زهد رو درش تعریف میکنه و میفهمد انسان باید با توجه به این که حوادثی که پیش میاد از ناحیه خداست و در یک کتابی ثبت نشد، ثبت شده، تصادف نیست، دری به تخته نخورده، بلکه یه تدبیر منظمی است، دوچار قبض و بست حادثه ها نباشه. تو راه مؤمنین، تو راه جبهه مؤمنین این قبض و بست ها هست، شما نباید اسیر باشید. خدای متعال قبلش دستوراتی داره. قبل از این در آغاز سوره خدای متعال خودشو معرفی میکنه، در اون شش آیه اول سوره حدید که آیات فوق‌العاده‌ای هم هست، بی بدیل تقریبا، خدا رو که معرفی میکنه، تو بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن و هو بکل شاینین و هو معکم اینما کنتم، میفهمد این خدا رو شناختید. اگر میخواید با این خدا تو عالم حرکت کنید، اگر میخواید پرده ها کنار بره این خدای متعال رو بشناسید، آمنو بالله و رسوله، این خدا رو بهش ایمان بیارید. رسولی فرستاده با یه طرح بزرگ، با یک مأموریت، به این پیغمبرش ایمان بیارید، باورش کنید، این رسول اوست، این با طرح الهی آمده، دستش بره، یه کسی نیست از پیش خودش سر برداشته ما رو دعوت میکنه. آمنو بالله و رسوله. وقتی ایمان آوردید به این پیامبر و طرح این پیامبر، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، حالا این امکاناتی که ما از دست دیگران گرفتیم به دست شما دادیم، از شما هم میگیریم میدیم به بعدیا، اینا رو بیارید کنار به این پیغمبر، تو طرح این پیامبر خرج کنید. حواستون جمع باشه، یه جوری نشه که این امکانات جای دیگه تلف بشه. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. بعد حالا چندین آیه توضیحات لطیفی داره که باید دیده بشه. بعد میفهمد حواستون باشه، شما ایمان به این پیامبر بیارید، این خدایی که این پیغمبر فرستادن، این خدایی است که ما معرفی کردیم. اگر میخواید به این خدا نزدیک بشید، در طرح او حرکت کنید، قدم هاتون در مسیر او باشه، بیاد کنار این پیامبر. امکاناتی که بهتون دادیم از مالی و غیر مالی بیارید اینجا، ملازم این راه باشید. بعد هم میفهمد حواستون باشه، لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل ولایک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. یه عده‌ای کنار این پیامبر مالشون آوردن، جانشون آوردن، وارد قتال و درگیری در طرح پیغمبرشون شدن، انفاق تو این طرح کردن، ولی قبل الفتح، قبل از روز فتح، یه عده هم بعد فتح آمدن. این طرح یه دوره فتح داره، یه دوره قبل الفتح داره. اونایی که قبل الفتح آمدن کنار این پیامبر ایستادن، با اونایی که بعد الفتح آمدن یکسان نیستن. گرچه کسانی که خودشونو به این پیامبر میرسونن، چه دیر چه زود، و کلن وعد الله الحسنا، خدا متعال بهشون وعده پادشاه نیک داده، بیای کنار پیامبر و مقصد میرسی، ولی یکسان نیستن. لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتن من الذين انفقوا من قبل وقاتلوا، درجه شون درجه با عظمت تریه. حالا صحبت از یه تفاضل به عظمت که باید بحث بشه دیگه. اعظم و درجتن در قرآن آیات لطیفی داره این بین اشاره کرده، اینا درجه شون درجه اعظم از اون است که دیر آمدن. این خدای پیامبری فرستاده با یه طرحی، شما ایمان بیارید، وقتی هم ایمان آوردید بیایید تو این طرح دیگه، مالتون، جانتون، زندگیتون رو بیارید اینجا زندگی بکنید. مواظب هم باشید، جز کسایی باشید که قبل از فتح خودتون رو به این پیغمبر برسونید، که این دوره قبل الفتح یه تأویلش مال فتح مکه و قبل فتح مکه است. حضرت قبل از فتح مکه در عسرت و سختی و ضعف به حسب ظاهر بودن دیگه، چه در مکه چه در دوران مدینه. بعد از فتح مکه تقریبا همه حجاز برای حضرت فتح شد، در اختیار حضرت قرار گرفت، ولی قبلش تو عسرت بودن. میگه اونایی که در دوره عسرت و سختی ایمان میارن، جانشون رو میارن، غیر از اونایی که در دوره پیروزی میان، آمدی برنده شدی، ولی بی وقت نیایید، زود بیاید. پس ایمان به این پیامبر بیارید، بیایید تو طرح این پیامبر، هستیتون رو بیارید اینجا خرج کنید، به وقتم بیاید، مواظب باشید دیر نیایید، جزو کسانی باشید که اعظم و درجتن به درجات با عظمت این مسیر حرکت برسید. این مسیری که حضرت شما رو میبرن درجاتی داره. بعد از این بالاتر یه دستوری میده، میفهمد منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، از این انفاق و سبقت بالاتر اینه که قرض الحسن بدید، فیضاعفه له و له اجر کریم. اگر اهل این مقام شدید که امکاناتتون آوردید قرض الحسن به خدای متعال دادید، هم براتون امکاناتتون رو حفظ میکنیم، امکاناتی که از دست میره اگر خرج خدا نکنید نابود میشه، اگر خرج خدا نکنید خرج شیطان میشه. روایت دارد که اگر کسی یه مزمینهی براش پیش بیاد که مالشو در راه خدا خرج کنه، بخل ببرزه، دو برابرشو در مسیر شیطان مجبور میشه خرج کنه. عنایت میکنید. غیر از این که بیاید امکاناتتون رو بیارید، بیاید اهل قرض الحسن بشید. اگر کسی اهل قرض الحسن شد، هم امکاناتش محفوظ میمونه، این امکاناتی که تلف میشه اگه خرج خدا نکنی از دست میره، خرج شیطان میشه، هم براتون نگه داشته میشه، هم خدا امثال این امکانات رو رشد میده، دو چندان میکنه. اون موقعی که بهتون برمیگردانه، عملتون با نتیجه قابل مقایسه نیست. یه گندم ریختید تو بهار، خدا امثال اینو تبدیل میکنه به یه کشتار بزرگ. وقتی میای میبینی با یه کشتار مواجه شدی، آدم شگفت زده میشه. من یه دونه گندم که بیشتر نینداختم که چطور خدا امثال اینو پرورش داد. اگر میخواید اینجوری بشه که خدا امثال عملتون حفظ کنه، مضاعف کنه و به اجر کریم برسید، بله و اجرون کریم، بعد از اهل قرض الحسن بشید. قرض الحسن رو روایت اینجوری معنا میکنه، فرمود در دوران قربت امام خودتو به امام برسونی، قبل الفت امکاناتو خرج امام کن. حالا یه معنای قبل الفت و بعد الفت، دوران ظهور و قبل از ظهوره. هر نبی اکرم یه دوره قبل از ظهور داره، قبل الفته، ولو مکه رو فتح کردن، ولی باز دوباره کار میفته دست جریان نفاق و بنی امیه و بنی عباس، و میبینید اوضاع عالم رو دیگه. یه دوران فتحی داره که دوران ظهوره، که اون فتح حقیقی است. همه مسیر حضرت مسیر فتحه، هیچ وقت ما رو تو مسیر شکست نمیبره. حضرت پیغمبر مسیرش مسیر فتحه، هر کجا با حضرت بری فاتحی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، همیشه مؤمن دست بالاست تو عالم. سید الشهدا موقعی هم که تو گودی قتلگاه هست دست بالاست، شمر برنده نیست، سید الشهدا برنده است، خیلی واضحه. حالا این توضیح میخواد دیگه. ولی یوم الفتح داره، میگه اونایی که قبل الفتح میان امکاناتشون رو میارن به امامشون میرسن، با امام حرکت میکنن، میشه قرض الحسن. و خدا امثال این اجر کریم رو یه توضیح مفصلی میده تو عالم قیامت و بعد القیامه، دوباره بر میگرده تو دنیا، تو دنیا توضیح این اجر کریم رو میده. ببینید یه 10 تا آیه است در سنوار کردی، تقریبا 10 تا آیه است که نشون میده که اینایی که آمدن این پامبا نکردن، اهل تربص نبودن، دوچار فتنه دشمن نشدن، اینا میرسن به اون اجر کریم. اون اجر کریم رو توضیح میده، فتنه های را هم توضیح میده، دوباره بر میگرده از عالم قیامت به عالم دنیا، یه توضیحی هم برای این اجر کریم توی عالم دنیا میده. حالا اون آیات بمونه، بعد یه بحثی رو خدا امثال مطرح میکنه، فرمود بیاید امکاناتتون رو بیارید، اهل سبقت باشید، قبل الفتح بیاید، مال بیارید، جان بیارید، اهل قرض الحسن باشید. این یه مرتبه دیگه ای از ایثار و فداکاری در طرح خداست. اگه به اینجا رسیدید، امکاناتتون هم محفوظ میمونه، هیچیش از دست نمیره، مضاعف میشه، بهتون برمیگرده، به یه اجر کریم میرسید که حالا این اجر کریم توضیح میخواد. میگم تقریبا 7-8 تا آیه قرآن اینجا توضیح این اجر کریم. بعد میفهمد اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. میفهمد یه حیات الدنیایی سر راه شماست. شما اگر بخواید بیاید با این پیامبر حرکت کنید، بعد از حیات الدنیا عبور کنید. حیات الدنیا بر سر راه شماست، این فتنه راهه. نمیشه آدم وقتی میخواد با امام حسین حرکت کنه از وسط حیاتی که دست بنی امیه عبور نکنه، بعد عبور کنی بکنی خودتو برسونی به امام حسین. اگر میخوای با امیرالمومنین حرکت کنی، بعد از وسط حیات الدنیایی که دست معاویه است عبور کنی، بیای کنار امیرالمومنین قرار بگیری. یه حیات الدنیاست. این حیات الدنیا هم جلوه های سختی داره. این 5 تا رو خدا امثال تو این آیه میفهمد. حیات الدنیا لعب است و لهو است و زینت و تفاخر و تکاثر. حالا این 5 تا توضیحش بمونه، چون یه بحث پردامنه است. هر کدومش هم در جای خودش یه فتنه بزرگ شیطانه. تکاثرش رو خدا امثال فقط در سوره تکاثر توضیح داده که چجوری شیطان و شیاطین و بنی امیه و بنی عباس، قبلیاشون بعدیاشون، امپراتوری های مادی در جهان، الان این قدرت های مادی، چجوری فقط با تکاثر شما رو از امام جدا میکنن، تا لب قبرستان هم شما رو رها نمیکنن. الهاکم التکاثر و حتی زرتم المقابر. این 5 تا طرحی که خدای متعال تو این سوره نام برده که طرح شیطان
و طرح ائمه نار برای حیات دنیا است، یه عالمی درست میکنه به نام حیات دنیا. حیات دنیایی است، نه اینکه فقط تو عالم عرض در مقابل عالم بعد از عرض، نه تو همین عالم عرض هم حیات دنیا است هم حیات الاخره. این حیات دنیایی که اینا درست میکنن این پنج چیزه: لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر. هر کدوم از اینا توضیح میخواد که دستگاه لهوشون چیه، دستگاه لعبشون چیه. یه دستگاهی درست میکنن که و ازاره او تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوکه قائما. حضرت ایستاده دعوت به ذکر و صلات میکنه، یه دستگاه لهو درست میکنن، میکنن جمعیت اون طرف. ظاهر آیه راجع به نماز جمعه است، حضرت ایستادن خطبه میخونن، جمعه بازار را میرزن و تبل و دهل کنده میشن برن به اون سمت. یه بساط لهوه. حالا در تعویلش کل دستگاه سقیفه به همین لهو، به همین تجارت و لهو تعبیر شد. کل دستگاه شیاطین همینه، برای اینکه ما رو بکنه. پس ببینید این خداست که در اول سوره توضیح میده، از کرم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. خیلی آیت عجیبیه. این خدا یه رسولی فرستاده با یه مأموریت، با یه طرح، بیاید تو طرح این خدا. امکاناتتونم بیارید، دیرم نیایید. سعی کنید به بهترین شکل هم بیاید، بشید اهل قرض الحسن. امکاناتتون اینجوری بیارید خرج. اگر آوردید به مقصد رسیدید. عرض کردم 10 تا آیه تقریبا توضیح میده که این پاداش این حرکت چیه. تو قیامت برمیگرده تو دنیا، تو ظهور قبل از ظهور یه توضیح مفصل میده. ولی فقط اعلمو بدانید یه حیات دنیایی سر راهتونه، اینم 8 تا فتنه داره: لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر. که عرض کردم فقط تکاسرش در جای مختلف قرآن توضیحات عجیب غریبی داره دیگه. لهوش توضیح داره، لعبش توضیح داره، زینتی که شیطان درست میکنه. چه کار میکنه شیطان که ما رو دنبال خودش میکنه؟ چجوری تو زیبا شناسی ما تصرف میکنه، ما رو میبره. حالا اینا عرض کنم تو واقعا الان کاری که تو دنیای امروز شیطان و ابلیس و شیاطین انس امپراتوری مادی داره میکنه، چجوری جلوه میده جهنم رو بهشت به ما میفروشه، چجوری جهنم فروشی میکنه، چجوری ما رو ببره تو جهنم، تو عذاب، تو رنج، تحت سلطه خودش تحقیرمون میکنه ولی زینت هم میده. چجوری فرعون این بساط خودش که بساط رنج و حقارته چجوری جلوه میده؟ اینا توضیح میخواد. ولی خدای متعال میفهمد که این طرف این خدای متعال و این رسول و این طرح و این اجر کریم، این طرف هم یه حیات و دنیاییست که لهو است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاسر. این 5 تا چیز. ولی میفهمد اعلمو، تحقیرش میکنه خدای متعال در مقابل اون طرح نبی اکرم، در مقابل اون کاری که پیغمبر میخواد کنه، عوالمی که برای شما پیش رو قرار داده، میخواد فتح کنه مسیرتونو، ببره تو وادی فتح. در مقابل اون عوالم قرآن تحقیر میکنه این رو. یه جای دیگه عرض کردم دونه دونه اینا رو وقتی قرآن توضیح میده برای اینکه آدم حواسش جمع شه، مو به تن آدم راست میشه که چجوری شیطان یه بساط تکاثر درست کرده، مردم از امیرالمومنین کنده و این بازی رو ادامه داده تا دم قبر. الهاکم التکاثر حتی زرتم ال، آدمو به لهو واداش کرده، وادار کرده، مشغولش کرده از امام، از اون تر، از اون راه. هر یکی از اینا چیزای عجیب غریبی است. ولی اینجا خدا متعال تحقیر میکنه: اعلمو، بدانید همه این بساطی که سر راه شماست و شیطان شما میخواد با این مشغول کنه، با این حیات دنیا نذاره کنار پیغمبر، کنار امامتون حرکت بکنید، بدونید چیزی جز لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر نیست. بعد همه این جلوه های دنیا که مثل غیسن اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه و مصفر را ثم یکون و ختاما، مثل یه باران بهاری است، میباره، طبیعت خرم میشه، ولی طولی نمیکشه که این فضا تغییر میکنه، یه نسیم پاییزی میوزه، زرد میشه. طولی نمیکشه خس و خاشاک زیر زمین میشه، رو زمین زیر پای شما. ثم یهیچ فتره هم سر ثم یکون و حتام و خس و خاشاک زیر پای شما میشه. همین جلوه های بهاری میفهمد این جلوه های بهاری اعجب الکفار نباتو، اونایی که پشت صحنه را نمیبینن کافرن غیب عالم و قبول ندارن تو از بهار اسیر این جلوه میشن. ولی این بهاری که اینا رو با خودش برده نگذشته از بهار برای پاییز بردارن، یه پاییز داره هیچی تش نمیمونه. عنایت کردید؟ کسی که پشت صحنه رو میبینه تو بهار با خداست، تو پاییزم با خداست. نه بهار گرفتار جلوه بهاره، نه پاییز گرفتار خس و خاشاکه. این همونیست که آیهشو خوندم، لکه ایلا تأسو علا مافاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. آمد و شده این امکانات شما رو نباید مشغول کنه. خدا امتحال تحقیر میکنه دستگاه شیطانو، دستگاه فرائنه رو. فقط کل اون چه ما به شیاطین و فرائنه و اهل دنیا دادیم، به تواقید دادیم، به امپراتورهای مادی دادیم، همش که مثل غیسن اعجب الکفار نبات و ثم یهیج و فتره و مصفر را ثم یکون و حتاما. ولی وقتی از این وادی عبور کردید و فلاخرت عذاب شدید و مغفرتون من الله و رضوان، با یکی از این دو صحنه روبرو میشید، یه جوری از وسط این عالم عبور میکنید، گاهی دوچار رنج شدید میشید، عذاب شدید، یا نه یه جوری از وسط این حیات و دنیا عبور میکنید که با مغفرت و رضوان روبرو میشید. وقتی از وسط حیات و دنیا عبور میکنید گرد و غبار شما رو میگیره، لجنش به دست و لباستون میپاشه، اول پاکتون میکنیم بعد میبریم تو مقام رضوان. دو جور میشه از وسط این حیات و دنیا عبور کرد. یه جور عبور میتونید کنید، این حیات دنیایی که ما برای اهل دنیا درست کردیم سر راهتون هم هست، نمیتونید تفره برید، میخوای بیای با امیرالمومنین سفره معاویه هم پهنه. یه جوری بعد از وسط سفره معاویه عبور کنی که به امیرالمومنین برسی. دو جور میشه عبور کنی، یه وقت یه جوری تو این سفره میری آلوده میشی، میشینی سر سفره، پات تو گلش گیر میکنه. این میشه وقتی آمدی بیرون تازه اول عذاب. یه بار یه جوری عبور میکنی که به مغفرت و رضوان میرسی. باید عبور کنید از وسط این تر. عرض کردم یه جایی خدای متعال اینا رو بست میده که ما حواسمون جمع بشه. اینجا وقتی میخواد ما رو دعوت کنه به همراهی نبی اکرم و اهل بیت، میگه با امام را برید، تحقیرش میکنه، میگه خیلی زرق و برق داره ولی که مثل غیسه، یه باران بهاری است، یه رویشی بعدم نسیم پاییز و بعدم خس و خاشاک. یه جوری عبور کنید که وقتی عبور کردی و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرتون من الله و رضوان، یا دوچار عذاب شدید میشید، رنج شدید دیگه تو رنجید، یا طهارت و مغفرت و رضوان. بعد فقط سابقو، بعد و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. ولی کل این حیات الدنیا فقط فریبه، هیچی نیست، هیچی پشتش نیست، حقیقتی نیست. عنایت کردین؟ میفهمد بیاید ایمان به این پیامبر بیارید، این رسول ماست، طرح داره، حالا توضیحاتی داره، شما رو تو عالم نور میبره، مأموریت داره، بیاید، زود بیاید، مالتون رو بیارید، جالتون رو بیارید، به بهترین شکل بیاید، به اجر کریم میرسید، امکاناتتون مضاعف میشه، بهتون برمیگرده. ولی اگه میخواید با این پیامبر بیاید، بدانید که یه حیات دنیای سر راهتونه، این حیات دنیا رو باید از وسطش عبور کنید، یه جوری عبور کنید که وقتی خارج میشید برسید به مغفرت و رضوان. چه جوری عبور کنیم؟ سابقو الی مغفرت من ربکم، اهل مسابقه باشید، اهل سبقت باشید، از وسط حیات دنیا عبور میکنید، ولی یه جوری عبور کنید که سبقت بگیرید بر دیگران. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض، یه بهشتی پیش روی شماست به وسعت همه سماوات و ارض، به سمت او سبقت بگیرید. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای اون کسایی که فرمود آمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید، امکاناتتون رو بیارید، با پیغمبر خدا حرکت کنید، این بهشت آماده شده برای اونایی که ایمان به خدا و رسول دارن. ایمان آوردی، با این حضرت حرکت کردی، همه چی اونجا آماده است، هیچی نمیخواد با خودت ببری، فقط اهل سبقت باشید، یه جوری از وسط دنیا رد بشید که گل شما رو نگیره، دوچار این دنیا نشید. اگر دوچار نشدید همه چی اونجا آماده است. برای اینکه دوچار نشید چیکار کنید؟ سابقو اهل سبقت باشید، سعی کنید اولین آدمی باشید که این راه میرید. اگر این پا اون پا کردید، گفتید بذاریم ببینیم چی میشه، دیگران چه کام میکنن، تو گل دنیا گیر میکنید، شیطان شما رو اسیر میکنه. سابقو الی مغفرتن، عنایت کردید، سر راهتون حیات و دنیاست، ناچار باید بگذرید. شاید این آیه که این فهمد ام منکم الا واردها، همه بعد از جهنم عبور کنن همینه. این که دارد صراط بر جهنم عبور میکنه، بعد از روی صراطی بگذرید که از جهنم عبور میکنه تا برید تو بهشت. یه عده تو این صراط مثل برق میگذرن، یه عده سوارن، یه عده پیادن، یه عده زمین میخورن، پا میشن، افتان خیزان رد میشن. یه عده وقتی دارن میرن میفتن، دست و بالشون آتش میسوزونه. این نحوه راه رفتن انسان تو دنیاست. تو دنیا ایمان به این پیامبر بیارید، با این پیامبر حرکت کنید. صراط این پیامبر از وسط این حیات و دنیا عبور میکنه که جهنم. وقتی از وسط این جهنم عبور میکنید، سار او، اهل سرعت باشید، عذر میخوام سابق او، اهل سبقه، اولین آدم باشید. این پیامبر شما رو داره از وسط حیات و دنیا، دنبال پیامبر سبقت بگیرید برید. اینجوری نشه که صبر کنید همه برن آخر همه ما هم میریم. اگر اینجور کردی تو پا تو گل دنیا گیر میکنه ها. دیگه وقتی عبور کردی از حیات و دنیا، اگه دلت رفت، چشمت رفت، اسیر شدی و فی الاخرت عذاب شدید، اینجوری وارد عبور میکنی میرسی به عذابشه. اگر میخواید عبورتون از دنیا یه جوری باشه که وقتی عبور کردید گرد و غبارتون رو بتکونن، مغفرت من رب و مغفرت، اول به مغفرت برسید و بعد به مغفرت من الله و رضوان، بعدم برید وارد مقام رضوان بشید که بالاترین درجه جنته. سابقو، دستگاه شیطان بهش اجازه دادیم لهو به پا میکنه، لب به پا میکنه، زینت و تفاخر و تکاسر درست میکنه. هر کدومش اگه توش افتادید شما رو یه عمر نگه میداره. الهاکم و تکاسر و حتی زرتم المقابر. این چند جور معنا شده اینا. یه معناش اینه تا شما تا لب قبرستان نرفتید، تا با قبورتون مواجه شدید، این لهو شیطان، این تکاسر شیطان شما رو مشغول کرد، نذاش متوجه امام بشید. سابقو الی مغفرت، اهل سبقت بشید، این راه رو زودتر از همه برید. اگر اهل سبقت بودید، گرد و غبار راه شما رو نمیگیره. اگر اهل سبقت بودید، این شؤون مختلف دنیا، جلوه های دنیا، این جهنم شما رو اخذ نمی کنه. خب این جهنم، اگه جهنمه چطور مردم به طرفش میرن؟ چطور به طرف؟ یه قرآن وقتی فرعون رو معرفی میکنه، جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینا امامی هستن که دعوت به آتش میکنن. اگه دعوت به آتش میکنه چرا دنبالش میرن؟ میدونید چرا؟ خدا مثال وقتی جهنم آفرید نشون داد، ملائکه گفتن هیچ کی جهنم رو انتخاب نمیکنه. خدا مثال رو در پوشش جلوه های دنیا قرار داد، همین لهو و لعب و زینت و تفاخر و گفتن خیلی مشتری داره. باطنش جهنم، ظاهرش اینه. حالا این توضیح میخواد که این جهنم یعنی چی، باطنش جهنمه. بهشتو که خلق کرد گفتن کسی این بهشتو نمیفروشه که، همه بهشت. سختی های راه رو، عبور از این جهنم و عبور از حیات و دنیا رو وقتی نشون داد که بعد از دل این حیات و دنیا عبور کنی، باید درگیر شی با شیطان و شیاطین و فراعنه. تو این درگیری آسیب هست، قهر هست، سختی هست، شکست و پیروزی هست، تلخ کامی و شیرین کامی هست. گفتن نه، خیلی مشتری نداره. پس بیاید طرح این پیامبر رو قبول کنید، طرح بزرگ، ایمان بیارید، بیاید زود، بیاید به بهترین شکل هم بیاید، به ثواب مضاعف و اجر کریم میرسید. ولی سر راهتون حیات و دنیاست. حیات و دنیا جلوه هایی داره، مثل رویش بهاری است و پاییز. یه جوری از وسطش عبور کنید که به عذاب نیفتید، به مغفرت و رضوان بدید. چه جوری؟ سابقو الی مغفرت، اهل سبقت باشید، اولین آدم باشید، اولین کسی باشید که دنبال این پیامبر حرکت میکنید. با این پیامبر یه جریانهایی میان، یه عده‌ای از سابقون الاولونن، یه عده‌ای والذین تبعوهم بإحسان، این سابقون اولونن، یه عده‌ای الذین تبعوهم بإحسان. اینجوری بیاید وقت اگر اینجوری آمدید، شمایی که سرتون رو به خدا سپردید، شمایی که اهل سبقتید، شمایی که از وسط حیات دنیا عبور میکنید، مواظبید تو گل حیات دنیا گیر نکنید، دارید با سبقت میرید دنبال سر امامتون، میخواد اولین آدم باشید، بدانید ما اصحابکم به مصیبتن فلعرض و لافی انفسکم الله فی کتابمون قبلا نبا. هر حادثه‌ای براتون پیش بیاد دیگه تصادف نیست، من دیگه دارم شما رو تدبیر میکنم، من خدای شما، حواسم بهتون است. گاهی میبرمتون تو قبض، گاهی دوبه است، گاهی پیشرفت، گاهی عقب نشینی، گاهی تلخ کامی، گاهی شیرین کامی. بدانید این دیگه تدبیر منه. اگر دونستی تدبیر منه، دیگه حواستون پرت نشه، سرتون باشد و دنبال امامتون با سبقت برید، مواظب باشید عقب نیفتید. کسی که حواسش به قبض و بست دنیا و تلخ و شیرین دنیاست، تلخی یه جور میگیردش، شیرونی یه جوری میگیردش، از سبقت میمونه. سابقو، اگر میخواید برسید به اون پیامبر، به اون اهداف، سابقو، وقتی هم سبقت گرفتید حواستون باشه تو این سبقت اسیر تلخی و شیرینی و قبض و بست و آمد و شد ها نشید. زاهد باشید، فارغ باشید از اینها. نه اون روزی که دنیا میاد دل خوش باشید، نه اون روزی که ادبار میکنند نگران باشید. نه، تر خداست، به شما چه مربوطه؟ شما کارتون رو کنید، شما اهل سبقت باشید، اول کسی باشید که دنبال نبی اکرم حرکت میکند. وقتی حرکت میکنی احد هست، بدرم هست، هم پیروزی بدره هم زخم خوردن احد، هر دوتاش هست. نه در بدر مغرور بشو، نه در احد مایوس بشو. عنایت میکنید، اینجوری راه برید با امامتون. سید امام سجاد به یزید فرمودن آیه ما اینه. امام حسین اون اسبق و سابقی نیست که داره راه خدا رو باز میکنه، بقیه رو دعوت میکنه به سوی مقامات، به سوی عروج به اون معراج. و این امامی که اسبق و سابقینه و مایی که با این امام داریم حرکت میکنیم، مایی که به سمت امام سبقت گرفتیم، مایی که کنار نبی سید الشهدا هستیم، اولین حلقه دوروبری های حضرت هستیم، سابقون یعنی این، آمدیم تو بلای عاشورا، داریم با حضرت راه میریم، کاری با کم و زیاد و قبض و بست داشت. بله قبض و بست داره، اسارت داره، شهادت داره، آتش سوزی و اسب تاخته داره، لکیلاته، و ما نه تأسف میخوریم نه به فتحش مغروریم. سید الشهدا راهی رو تو عالم دارن باز میکنن. یه عده کسانی هستن که با سید الشهدا میان جز سابقین به سوی سید الشهدا هستن. روایت دارد هر امامی حواریونی داره، حواریون سید الشهدا اونی هستن که قطون به کربلا رسوندن، همه موانع رو پشت سر گذاشتن، از اول آمدن. بله ما هم امیدواریم در سوره توبه خدا متعال میفرماید همراهان پیامبر چند هستن؟ یه عده کسانی که از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سابقون اولونن، یه عده والذین تبعوهم به احسان، دنبال اون آمدن، خوب آمدن. سابقون اولون اصحاب عاشوران هست، اول فصل. تو این سابقون اولون حضرت اول فصل اسبق السابقین به سید الشهدا است. لذا در قیامت همه شهدای کربلا بهش قبطه میکنه، اسبق السابقین. ما کدومیم؟ ما که جز سابقون نبودیم، ما که نبودیم تو کربلا، ما جز اونا نیستیم قطعا. ما سعی کنیم جز کسانی باشیم که والذین اتبعوهم به احسان، مثل کی؟ مثل سید سلیمانی، مثل شهدا، اینا اتبعوهم به احسان، همون راه رو رفتن، سعی کردن از وسط دنیا عبور کنن. شما خیال میکنید جوان 14 ساله‌ای که شهید شده این دنیا رو نمیفهمیده یعنی چی؟ اونم میفهمیده دنیا یعنی چی. شما میکنید حجاجی ها معنی دنیا رو نمیفهمیدن، ما فقط معنی دنیا رو میفهمیم، اینجوری نیست. یه جوری از وسط دنیا عبور کردن که از وسط این دنیا عبور کنن کف پاشون در نشه، غبار روشون نشینه. اینا کسانی هستن که نگاهشون به امامشون بوده، با امامشون از وسط طرح معاویه عبور کردن، با امامشون از وسط طرح یزید و ابن زیاد عبور کردن، شدن شهدای کربلا. اینا هم میفهمیدن دنیا یعنی چی، اینا هم میفهمیدن اصحاب سید الشهدا کسایی هستند که طرح بزرگ سید الشهدا رو میفهمن، میدونن این طرح هم مال یه روز و دو روز نیست. حضرت شب عاشورا وقتی بهشون فرمود برید، بیعتمو برداشتم، همه جور قبولتون دارم ولی برید، التماس کردن موندن، حضرت گفت حالا که موندید بدانید طرح ما یه مرحلهش الان یکیش رجعته، برمیگردیم تو رجعت ما دوباره کار داریم با تو این حالا. این طرح بزرگ. آدمایی که بزرگ میشن تو دل گل دنیا گیر نمیکنن کسانی هستن که اهل سبقتن. اولین کسیست که سرشو به امامش میسپره میره، نگران قبض و بست ها هم نیست. زاهد یعنی این، زاهد یعنی با امامت که داری راه میری نگران زمین خوردن ها و برخواستن ها نباش، نگران تلخی و شیرونی ها نباش، نگران این که یه روز قبض است یه روز بست است، کار خودتو بکن. اگر اسیر قبض و بست شدی از طرح جا میمونی ها، تو گل دنیا گیر میکنی، بعد وقتی تمام میشه میره به آخرت عذاب شدید، بیرون رفتی از این حیات و دنیا ولی رسیدی به عذاب شدید. اصحاب عاشورا اینن، قمر بنی هاشم اون سابق امام سید الشهدا، اون که اسبق السابقین الی الله و الی رسوله، بر همه سبقت گرفته به سمت خدا و رسول. این امامی که اسبق السابقین یه حواریون داره، حواریونشون هستن که خودشونو به کربلا رسوندن، همه موانع رو پشت سر گذاشتن، هر عذری که انسان رو از سید الشهدا جدا کنه عذر باطلیه، ولو حج باشد. حضرت هشتم ذی‌حجه از مکه بیرون آمدن، فرمودن هر کی میخواد به لقاء الله برسه با من بیاد. همه باید با سید الشهدا میآمدن، طواف میکردن. این طواف که جزو فرائضه، کسی حج انجام نداشت میانه یا یهودی بمیری یا مسیحی، مسلمون نیستی، ولی همین حجو اگر بهانه جدایی از امام حسین بشه فتنه است. انسان وظیفه داره تأمین کنه اهل و یالشو، اما اگه اهل و یال انسان از امام حسین جدا کرد فتنه است. درسته؟ وقتی مسلم بردن تو دارالاماره، دور دارالاماره جمع شدن، خواهرها اومدن، مادرها اومدن، همسرها اومدن، بردن یکی یکی، این فتنه است. نمیتونی با امام حسین بمون، باید یه جوری از وسط حیات دنیا عبور کنی که پا تر نشه، بلا با جا میمونی از امام حسین. البته پیداست وقتی از وسط حیات دنیا، ما که نمیتونیم معصوم را بریم، قبارش ما را میگیره و مغفرت من الله و رضوان، اول پاکت میکنن بعد میبرن تو وادی امام حسین، بعد میری تو مقام رضوان. امیدوارم خدا امتحان من عرضمو جمع کنم انشاءالله. بس دیگه، امیدواریم ما از کرم ما جز سابقون نبودیم. اونجایی که سید الشهدا تو عالم میثاق یاراشو انتخاب میکرد، ما اگر بودیم که تو کربلا شهید شده بودیم. حالا یه عده یه ماموریت های خاص داشتن، من با بزرگان، ولی ماها جامونده های قافله ایم. ما اگه هنر کنیم میتونیم جز به این دسته باشیم، از سابقون الاولون من المهاجرین والذین اتبعوهم به احسان. پا جای پای اصحاب عاشورا بگذاریم، خوب راه بریم، مثل اونا درست راه بریم، یاد بگیریم از اونا راه رفتن رو. قرآن فهمد رضی الله عنهم و رضوان، خدای متعال از اینا راضی میشه، اینا هم از خدا، یعنی هم مقام رضوان دارن هم مقام رضا. انشاءالله خدا امیتال ما توفیق بده این شب و روزها که میاد میگذره ما عبرت بگیریم، حواسمون جمع باشه، متوجه باشیم از امام حسین جا نمانیم. حالا دیگه بقیه بحث یه فرصت دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا به محمد آل محمد ظهور حضرت هر چه زودتر مقرر بفرما، جبهه دوستان حضرت رو در عالم پیروز و سربلند بفرما، ریشه دشمنان حضرت رو از زمین برکن، یهود و حامیاش رو نابود بفرما، محمد و آل محمد به ما توفیق استقامت در راه خودت رو، بصیرت فهمیدن راه خودت رو عنایت بفرما. خدای امام بزرگوار و شهدای عزیز رو با انبیا و اولیایت محشور بفرما. پرچمداران امام زمان به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو مؤید و محفوظ و منصور و مستدام بدار. به عموم اهل مجلس ما توفیق عبادت، ترک معصیت، شب زنده داری، روزه داری، انس با خودت، با اولیاءت، با کتابت، توفیق عبادت و ترک معصیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت به رکاب ولیت رو عنایت بفرما. به دست با کفایت امام زمان پیروزی رو نصیب دوستانش بفرما. گرفتاری از جامعه مؤمنین و دوستان، یکایک دوستان حضرت مرتفع بفرما. ما رو از بهترین سربازها و شهدای رکاب حضرت قرار بده. مجلس ما رو مرضی امام زمان قرار بده. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد وارد.